پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، با برنامه دیگه از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که فرصت همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. همونطور که میدونید موضوع برنامه پرسش و پاسخ تاریخی تاریخ اسلام هست و سوالاتی که از ناحیه شما عزیزان در همین رابطه به ما میرسه. این هفته هم در محضر استاد محترم حوزه علمیه قم و مورخ و مؤلف صاحب نام حوزه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که قبول زحمت فرمودن و در استدیو تولید رادیو معارف حضور به هم رسوندن. محضر استاد پیشوایی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه و این شبکه هر جاشه هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. استاد جا داره که در ایام نورانی ماه شعبان از همین تریبون از همه شنوندگان عزیز رادیو معارف التماس دعا کنیم و خواهش کنیم که خدمتگزاران خودشون رو از دعای خیرشون فراموش نفرمایند، مخصوصا مناجات شعبانیه که سفارش شده در این ماه خونده بشه، هنگام خوندن این مناجات ما رو هم از دعای خیرشون محروم نفرمایند. اگر موافق باشید سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم و برنامه رو با صدای گرم استاد پیشوایی شروع خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الو سلام عرض میکنم خدمت آقا پیشوایی و از برنامه پرسش پاسخ تاریخی. یه سوالی داشتم، میخواستم بفهمم کتاب زبور در مورد چی بوده و در باره جنگ داوود و جالوت هم توضیحاتی بفهمم. متشکرم، خداحافظ.
سلام به شما شنونده گرامی، لطفاً پاسخ خودتون رو از زبان استاد پیشوایی بشنوید.
بله، در جواب ایشون عرض میکنم که زبور کتاب آسمانی حضرت داوود بوده و کتابهای آسمانی انبیای اولوالعزم هر کدوم اسمی داشته. اسم کتاب آسمانی حضرت عیسی علیه السلام انجیل بوده، کتاب آسمانی حضرت داوود زبور بوده. بنابراین زبور از کتابهای آسمانی بوده و بعضی از مزامین زبور را خداوند متعال در قرآن مجید از زبور نقل میکنه. مثلا عرض میکنم از باب نمونه، خداوند متعال در مورد اینکه نهایتا یک مصلح کل میاد بر دنیا حکومت میکنه و نهایتا صالحان میان در زمین را اداره میکنن، این را از زبور نقل میکنه. میفرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما بعد از ذکر در زبور هم نوشتیم که وارث نهایی زمین صالحان خواهند بود. و این خیلی جالبه که نگاه قرآن مجید به آینده زمین و این جهان همراه با خوشبینی هست. دنیا بالاخره بعد از همه تحولات آخرش ختم به خیر میشه. حالا مقصود از ذکر چیه؟ یک احتمال اینه که مقصود از ذکر در اینجا توراته، یعنی ما هم در تورات و هم بعد از تورات در زبور نوشتیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بنابراین زبور کتاب آسمان حضرت داوود پیامبر بوده، اما اون داوود و جالوتی که ایشون اسم برد، اون داوود غیر از این داووده که حالا اونم من عرض میکنم. اون داوود یکی از سربازان بنی اسرائیل بوده که دشمنشون جالوت را و فرمانده دشمنانشون جالوت را با یک ضربه کشت. داوود از سربازان تالوت بوده. این داوودی که اسمش همراه تالوت و جالوت ذکر میشه، این غیر از اون داوود پیامبره. چون ایشون سوال فرمودن که قضیه تالوت و جالوت چی بوده، اجمالا عرض میکنم که خداوند متعال قضیه تالوت و جالوت را در سوره مبارکه بقره از آیه 246 به بعد نقل میکنه. بنابراین این برادر عزیز و گرامی و امثالشون میتونن به تفسیرهای فارسی مثل تفسیر نمونه مثلا در این مورد مراجعه و مطالعه بفرماین. خداوند متعال در اینجا در سوره بقره بیان میکنه. اجمال قضیه اینه که قضیه به بعد از حضرت موسی مربوط میشه به قضایای بنی اسرائیل بعد از فوت حضرت موسی مربوط میشه، که خداوند متعال نقل میکنه که بنی اسرائیل به پیامبرشون که میگن اون پیامبر اسمش اشموئیل بوده، به پیامبرشون گفتن که یک پادشاه، یک امیری برای ما منصوب کن، ما بریم با دشمنانمون بجنگیم و فرمانده و پادشاه اون دشمنانش هم شخصی به نام جالوت بوده. این پیامبر بنی اسرائیل، یعنی که کسی که گفتن اسمش اشموئیل بوده، وعده داد بعد از اینکه از اینا تعهد گرفت که اگر فرمانده برای اینا معین کرد نافرمانی نکنن، که البته عملا بعدا نافرمانی کرده، چون بنی اسرائیل قوم نافرمانی بودن، قوم درسته نبودن، ایده زیادی نافرمانی کرد،
نافرمان و ناسپاس
و ناسپاس، اصلا لجوج و قوم خاصی بودن. بعد از اینکه از اینا تعهد گرفت که اگر من امیر فرمانده برای شما معین کردم اطاعت میکنی، گفتن چرا اطاعت نکنیم، ما مورد تهدید دشمن هستیم. در هر صورت پیامبرشون فرماندهی به نام تالوت را برای اینا معرفی کرد که اینا باز آمدن چونه زدن، این که جوانه، این که مالی نداره، این که ثروتی نداره. در هر صورت به کمک تالوت رفتن به جنگ دشمنشون که فرماندهشون جالوت بود، که خداوند متعال هر دو را تالوت و جالوت را اسمشون را میبره و جنگی درگیره. و یکی از سربازان تالوت، یعنی سربازان بنی اسرائیل، با پرتاب یک سنگی با یک ضربتی جالوت را کش و به این وسیله بنی اسرائیل اون دشمنشون رو شکست دادن. این اجمال قضیه است و عرض کردم که میتونن هم در کتابای مربوط به قصه ها و تاریخ پیامبران این قضیه را مطالعه کنن، مثل قصص قرآن اینا، تألیف مرحوم استاد سیصد الدین سجع بلاغی، یا میتونن اگرم عربی بلد نیستن میتونن در تفاسیر فارسی در تفسیر سوره بقره آیه 246 به بعد مطالعه.
استاد اتفاقا مطالعه قصه تالوت و جالوت که قصه که واقعیتی که اتفاق افتاده، یه درس عبرتی به ما میده و این تبعیت از ولی امر و تبعیت از رهبری است که
بله.
اونایی که تبعیت کردن به راستکاری رسیدن، بله. اونایی که تبعیت نکردن و احساس کردن که خودشون چیزی میفهمن و خود رأی کردن، در حقیقت عاقبت سوی پیدا کردن.
بله.
سپاسگزارم از حضرت عالی، یه بخشی رو با هم میشنویم و برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. خب خب دوستان، همچنان از گروه فقه و سیره رادیو معارف با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. استاد، سوالی دستمون رسیده و یکی از شنوندگان محترم رادیو سوال فرمودن که شرطت الخمیس به چه کسانی گفته می شد؟ و در سوال دومشون این مورد رو نوشتن که اسماء بنت امیس چه کسی بود؟ پیرامون شخصیت ایشون توضیح بفرمایید. خواهش می‌کنم.
شرطت الخمیس یک گروه زبده و برگزیده و وفادار و بسیار شجاع از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام بودند که با حضرت بیعت کرده بودند، پیمان بسته بودند که همیشه آمادگی رزمیشون رو حفظ کنند و همیشه برای رویارویی با خطر و حمله دشمن آماده باشند و حضرت بهش را برای اینا تضمین کرده بود. اینا هم تعهد داده بودند که در مواقع خطر به میدان بروند و تا حد کشتن و کشته شدن مقاومت کنند.
کی بود استادین؟
از میان یاران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. مثلا اسبغ ابن نباته را از این عده می شمارند. حبیب ابن مظاهر از یاران امام حسین سلام الله علیه، این مسن بوده حبیب مظاهر. میگن حبیب مظاهر هم از شرطت الخمیس بوده. و در کتب رجال ما جریان شرطت الخمیس را معمولا در زندگی نامه اسبغ ابن نباته می نویسند، چون اسبغ ابن نباته از یاران بسیار بسیار صمیمی و برجسته امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. اینا به تعبیر امروز یک گروه ضربتی همیشه آماده رزم و جنگ و دفع خطر بودند و می نویسند که تعداد اینا 5000 یا 6000 نفر بوده و اینا همجور که عرض کردم بسیار بسیار زبده، شجاع و مخلص و وفادار بودند نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام. و در مورد هر یک از یاران علی علیه السلام وقتی نوشته میشه که این شرطت الخمیس بوده، این عضو شرطت الخمیس بوده، این به اصطلاح نوعی مدال افتخاره برای اونا با اصطلاح رجالی و تاریخی. و اما اینکه چرا اینا را شرطت الخمیس میگن، محل بحث و گفتگوست. بعضی ها شرطه را از شرط میگیرن که اینا شرط کرده بودن، پیمان بسته بودن که اینا فداکاری کنن و عقب نشینی نکنن. علی علیه السلام هم بهش را برای این ما تضمین کرده بود. این یه احتماله. یه احتمال اینه که شرطه از شرطه به معنی علامت گرفته شده که اینا علامتدار بودن، مشخص بودن با چیز ظاهرشون از دیگران. و خمیس را هم از ریشه خمس میگیرن که خمس به عربی یعنی پنج و میگن خمیس که از ریشه خمسه اشاره به سپاهه که سپاه اون روز از پنج قسمت تشکیل میشد. میگفتن که مقدمه، قلب لشکر، میمنه، میسره، ساق، چند قسمت بوده، یعنی مقدمه سپاه بوده جلوتر حرکت میکرده، مرکز لشکر بوده قلب لشکر، جناح راست بوده جناح چپ، یه قسمت هم عقبه بوده. میگن وقتی میگن شرطت الخمیس یعنی شرطت الجیش در واقع. اینا یه گروه زبده ای از سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام بودن. یه همچنین مناسبت هایی نقل کردن در کتب رجال.
لابد دوران اون 5 ساله آخر عمر حضرت بوده دیگه.
بله، در زمان حکومت علی علیه السلام.
بله.
در زمان خلافت علی علیه السلام.
بله، سپاسگزارم. استاد پیشوایی، بخش دوم سوالشون در مورد اسماء بنت امیس و پیرامون شخصیت ایشون بود که خواهش مندم که توضیح بفرمایید.
بله، اسماء بنت امیس از قبیله خسعم بوده، اصلش حبشی بوده و همسر جعفر ابن ابی طالب بوده که بعدا معروف شد به جعفر طیار، یعنی برادر علی علیه السلام. علی علیه السلام چند تا برادر داشت، یکی عقیل بود، یکی جعفر بود. این جعفر در جنگ موته چون بازوانش قلم شد، هرچ شد به وسیله دشمن، رسول خدا فرمود که خداوند متعال به جای دو بازوی برادرم جعفر در بهشت دو بال به او عطا میکنه که در بهشت پرواز میکنه و از اون زمان معروف شد به جعفر طیار. ولی قبلا گفتن جعفر ابن ابی طالب. اسماء بنت امیس همسر همین جعفر ابن ابی طالب بوده که بعدا معروف شد به جعفر طیار و دو تا فرزند داشته از جعفر ابن ابی طالب به نام عبدالله و محمد. عبدالله بعدا با حضرت زینب کبری سلام علیها ازدواج کرد. بنابراین اسماء بنت امیس مادر همسر حضرت زینب کبری سلام علیها حساب میشه. در سال هشتم که جنگ موته پیش آمد، عرض کردم که جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب در اون جنگ به شهادت رسید. جعفر که به شهادت رسید، ابوبکر با بیوه جعفر، یعنی با همین اسماء بنت امیس ازدواج کرد و محمد بن ابی بکر از او متولد شد. و بعد از فوت ابوبکر، علی علیه السلام با اسماء ازدواج کرد و پسری به دنیا آورد به نام یحیی. پسری از علی علیه السلام به دنیا آورد به نام یحیی. این بانو بانوی شایسته‌ای بوده، بانوی بسیار بسیار با ایمانی بوده و ارتباط بسیار بسیار نزدیکی با اهل بیت داشته، با حضرت فاطمه زهرا سلام علیها داشته. منتها در ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام علیها در بعضی از کتاب‌ها از اسماء اسم میبرن که حضور داشته در جریان عروسی از زهرا، این از نظر تاریخی جور نمیاد. مورخان هم متعرض شدن، چرا که اون زمان اینا هجرت کرده بودن. جعفر بن ابی طالب در هجرت دوم که حدود 70 نفر و بلکه 100 نفر بودن، با احتساب مهاجرین اول که برگشتن، جعفر بن ابی طالب سرپرست مهاجرین حبشه بود در حبشه و اینها سال هفتم بعثت هجرت کردند به حبشه و جعفر بن ابی طالب با آخرین گروه باقی مونده در حبشه تا فتح خیبر همچنان در حبشه بودند در اون قربت، یعنی حدود 13 سال با آخرین گروهی که مونده بودند جعفر بن ابی طالب موند، در حالی که عروسی حضرت زهرا سلام علیها در سال دوم هجرت رخ داد. بنابراین جعفر بن ابی طالب و اسماء بنت امیس اون زمان در حبشه بودن، جور نمیاد که. و عبدالله بن جعفر که عرض کردم شوهر حضرت زینب بود، در حبشه به دنیا آمد. میگن اول نوزادی بود که از میان مهاجران در حبشه، در سرزمین قربت حبشه، در اونجا به دنیا آمد. اما حضور اسماء بنت امیس روزای شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام علیها جور میاد، چرا که اینا دیگه اون زمان در مدینه بودن، هرچند همسر ابوبکر بود ولی ارتباط نزدیکی که با حضرت زهرا داشت. چه اشکالی داره که این محرم اسرار حضرت زهرا بوده، خیلی از قضایا رو به شوهرش نمیگفته، توجه دارید؟ این جور میاد، مشکلی نداره.
بله، خیلی متشکر استاد، از توضیحات کامل و جامع حضرت علی استفاده کردیم. سری به اتاق فرمان بزنیم و برمیگردیم، در خدمت استاد پیشوایی خواهیم بود.
پرسش و پاسخ
تاریخ،
اینجا رادیو معانی،
هر
هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در ذیل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، سوالم این هستش که آیا حضرت ابوالفضل علیه السلام همسری داشتن و اگر همسر داشتن فرزند چطور؟ فرزند داشتن و اینکه آیا در تاریخ در خصوص همسر بزرگوار و فرزندانشون مطلبی چیزی گفته شده یا نه؟ متشکرم.
حضرت ابوالفضل علیه السلام همسر داشته به نام لبابه، دختر همون عبدالله ابن عباس بوده که نوه عباس ابن عبدالمطلب و دختر عبدالله ابن عباس، اسم خانم لبابه بوده و حضرت ابوالفضل علیه السلام فرزند پسری به نام عبیدالله داشته. این که حضرت ابوالفضل پسری به نام عبیدالله داشته از نظر تاریخ مسلمه، از مسلمات تاریخه، ولی بعضی از نسب شناسان تا 6 فرزند هم برای حضرت فرز ذکر کردن، پسر و دختر. بر حسب اختلاف اقوال تا 6 فرزند برای حضرت ابوالفضل عباس شمردن، لکن از نظر تاریخ مسلمه که حضرت فرزند کوچیکی موقع شهادت به نام عبیدالله داشت و عبیدالله هم بعدا صاحب فرزندی شد به نام حسن. حسن هم صاحب 5 فرزند پسر شد و از طریق اینها نسل حضرت ابوالفضل عباس تکثیر شد و در طول دوران اینا پخش شدن. در کتابایی که مربوط به امامزاده ها هست، در کتابایی که مربوط به نسب آل ابی طالب هست، در کتابایی مثل عمدت طالب و انصاب آل ابی طالب تألیف ابن عینبه از علمای نسبشناس قرن 8 شیعه و کتابایی مثل الفخری و امثال اینا که نسب طالبیان و نسل ابو طالب نوشتن، در این کتابا نسل حضرت ابوالفضل سلام الله علیه را شناسایی کردند و بین اینها علما، خطبا، دانشمندان، شعرا، بزرگان به وجود آمدند و پخش شدند. بعضی از اینها به ایران آمدند، بعضیا به یمن رفتند، بعضیاشون در مکه بودند، بعضیا در مدینه بودند، که اگر کسی بخواد به تفصیل از اینها مطلع بشه به این کتابای نسب میتونه مراجعه کنه.
همچنان از گروه فقه و سیره رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم.
تاریخ آینه عبرت است و دست‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر جمعه با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سلام و احترام خدمت استاد پیشوایی. 2 سوال داشتم. اولین که از رادیو معارف نقل شد که برای نصب سنگ حجرالاسود سران قبیله ها با هم اختلاف داشتند که کدام یکی از آنها سنگ رو نصب کنن، و این موضوع برای قبل از بعثت پیغمبر بوده که اون موقع حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم معروف بود به محمد امین که شاهد نزای آنها میشه و بعد میفرماید پارچه‌ای که بیارن و با هم سنگ رو بلند کنن. حالا سوالم اینجا، در زمان جهالت که هنوز پیغمبر به رسالت نرسیده بود، مگر سران قبیله اعتقادی به خداوند و کعبه داشتن؟ سوال دومم، محمد حنفیه که میگن پسر حضرت علی علیه السلام هست، آیا پسر واقعی حضرت هست یا پسر خوانده؟ اگر توضیحی در این باره بدن ممنون میشم. خداوند به شما و آقای پیشوایی خیر داد. خیلی ممنون.
من هم خدمت شما شنونده عزیز عرض سلام دارم. بله استاد پیشوایی، پاسخ شما رو میدم اگر شنونده ما باشید.
در پاسخ سوال اولشون عرض میکنم که اولا بفرمایید حجرالاسود، حجر منه سنگه، نه سنگ حجرالاسود، حجر منه سنگه. در پاسخ این سوالشون عرض میکنم که بلی، پیش از بعثت حضرت رسول و در زمان جاهلیت قبایل عرب بت‌پرست مکه و اطراف مکه خدا را قبول داشتند، لکن بت‌ها را شریک خدا می دانستند. و این هم از نظر قرآن مسلمه و هم از نظر تاریخی مسلمه. قرآن مجید نقل می کنه و می فرماید که خطاب حضرت رسول ولئن سألت من خلق السماوات والارض قال الله، یا رسول الله اگر از اینا بپرسید که آسمان و زمین را که آفریده، لیقولن الله، حتما خواهند گفت الله آفریده. اینا هرگز نمیگفتند آسمان و زمین را لات و عزا و بت و منات و اون بتهایی که داشتند آسمان و زمین را اینا اونا آفریده. نه، آفریننده جهان را خدا میدونستند، لکن اونها را بتهاشون را در تدبیر جهان مدبر می دانستن و شریک خدا می دانستن. ولذا باز قرآن مجید نقل می کنه که بت‌پرستا در برابر اعتراض رسول خدا که حالا که خالق آسمان و زمین و جهان جهانیان الله هست و شما می را قبول دارید، پس چرا بت‌ها را عبادت می کنید، می گفتن که هاولائی شفعا اونا اندالله، این آیه قرآن می گفتن که اینا واسطه ها و شفیعای ما هستن اندالله، پس الله را اسمی بودن، الله را قبول داشتن. و باز در آیه دیگه خداوند متعال نقل می کنه که عذری که در برابر اشکال حضرت رسول می آوردن اینجوری می گفتن، می گفتن که و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینها را یعنی بت‌ها را عبادت نمی کنیم که مگر اینکه باعث تقرب ما نزد الله بشه. بنابراین همون بت‌پرستای اون زمان فرق داشتن با ایده دهری که مطلقا به وجود خدا و آفریننده معتقد نبودن، که خداوند متعال این را در یه آیه دیگه نقل می کنه که و قالوا این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یولیکونا الا در، می گفتن که ایده بودن، می گفتن که همین زندگی که هست و ما را نمی میراند مگر روزگار. این همون دهری ها بودن، مثل کمونیست های امروز که منکر همه چیز هستن. لیکن بت‌پرست ها که مخاطب اصلی حضرت رسول بودن و در اکثریت بودن، اینا الله را قبول داشتن، بت‌ها را در تدبیر جهان مثل روزی دادن، مثل فتح و پیروزی، نزول باران، دارای بچه شدن، اولاد شدن و امثال اینا بت‌ها را مؤثر می دونستن. در جدری مثلا در تاریخ اسلام داریم که در جنگ خیبر که ابتدا مسلمان ها پیروز شدن، بعد در اثر غفلت بعضی از مسلمان ها وضع جنگ عوض شد، این بار مشرکین پیروز شدن و مسلمان ها شهدای زیادی دادن، داره که ابو سفیان فرمانده سپاه مشرکان اون زمان شعار داد، گفت اعلو هبل اعلو هبل، بلند مرتبه باد هبل، زنده باد هبل، یعنی هبل ما را پیروز کرد، اون پیروزیشون را منتسب کرد به هبل. پس اینا مؤثر می دونستن بت‌هاشون رو، که رسول خدا هم فرمود در جوابش با صدای بلند گفتن که الله اعلا و اجل، خدا بالاتر و بالاتره. گفت که نحنو لنل عزا ولا عزا لکم، ما بت عزا داریم، شما بت عزا ندارید، یعنی عزا باعث شد که ما پیروز بشیم. بعد رسول خدا فرمود که در جوابش با صدای بلند گفتن الله مولانا ولا مولا لکو، مولای ما الله و شما چنین مولای ندارید. بنابراین اینا در تدبیر جهان به اصطلاح توحید ربوبی اینا خراب بود، توحید ذاتش خدا را قبول داشتن، در ربوبیت خداوند متعال اینا مشکل داشتن و چون در تدبیر جهان بت‌هاشون مؤثر می دونستن اونا عبادت هم می کردن، چون مؤثر می دانستن عبادت می شدن و باز اینا را خدایان کوچیک می دونستن، خدایان واسطه می دونستن. این یک طرف قضیه. طرف دیگری قضیه اینه که گرچه اونها الله را قبول داشتن، اما نه اون اللهی که بعد قرآن مجید معرفی کرد، پیغمبر اسلام معرفی کرد، اونا یه تصور بسیار بسیار مبهمی از خدا داشتن. بله میگفتن خدا، اما این خدا چی هست؟ مرد، زن، مذکر، مؤنث، اولاد داره، چیه؟ اینا دیگه براشون مبهم بود. و حتی از قرآن مجید برمیاد که برای خداوند متعال ازدواج و تکثیر نسل قائل بودن و فرشتگان را مؤنث میدونستن و فرشتگان را دختران خدا میدونستن. خداوند متعال محکوم میکنه در آیات متعدد، میفرماد و خرق و له و بنین و بنات، اینا برای خدا پسران و دختران تراشیدن. فرشتگان را دختر تصور میکردن و میگفتن اینا دختران خدا هستن، پس برای خدا زاد و ولد قائل بودن. این که قرآن مجید میفرماید لم یلد ولم یولد، ما که در دامن اسلام بزرگ شدیم برای ما چیز نیست که یعنی چی خدا، یعنی چی خدا، ما کسی گفته که خدا زایده، ما کسی گفته که خدا میزاید. بله اونا میگفتن که خدا زاد و ولد داره. قرآن گفت خدا یگانه است، لم یلد ولم یولد، نه زایده نه زایده شده و برای اون نظیر و مثل و لنگهی وجود نداره. قرآن مجید آمد گفت لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، قرآن مجید آمد گفت نه همسر داره، نه جفت و زن داره و نه پسر داره، نه فرزند داره. ولم یکن له ولی من الذل، از راه عجز و ناتوانی هم دوست برای خودش نگرفته. معمولا افراد بشر دوست میگیرن برای کمک زندگیشون باشن. خدا دوست داره، بندگان خوب خدا دوستان خدا هست، ولی خدا اینا را از راه اینکه کمک خدا باشه اینا را دوست نگرفته. اینا مطیع خدا هستن، خدا اینا را دوست داره. اینا را بعد قرآن معرفی کرد، اونا این شناخت را میخوام بگم شناخت درستی از خداوند متعال نداشتن. این شناخت و معرفت را قرآن به اونا عطا کرد. اینا خدا را مثلا در حد بشر اینا تصور میکردن. بعد قرآن آمد گفت که وسع کرسی و سماوات و الارض، این خدا خداییه که گستره تسلط او، سیطره او به وسعت آسمان ها و زمینه، این بشر نیست. باز در سوره نجم آیه داریم که قرآن مجید میفرماید که افرعیتم اللات والعزا و منات ثالثت الاخرى علکم الذکر و له الانثى تلک ایذن قسمتون زیزا. اون لات و عزا و منات سه تا از بت‌های بزرگ اونها بود. آیا دیدید بت لات و عزا و بت سب و منات را؟ افرایتون لات و عزا و منات ثالثت الاخرى. بعد قرآن میفرماد علکم الذکر و له الانثى تلک ایذن قسمتون زیزا، آیا پسرها مال شما هست، دخترها مال خدا؟ این تقسیم بندی ظالمانه است. در تفسیر این آیه اشاره میکنه به همین که اینا فرشتگان را دختران خدا میدونستن. خدا اینا محکوم میکنه، میگه چطور شما دختران زنده به گور میکنید، دختر از نظر شما بده و میکوشید در کوچکی و فرشتگان را دختران خدا تصور میکنه، اینا را اینا که از نظر شما بده به پای خدا مینویسید، سهم خدا میذارید و پسرها را مال خودتون میذارید، فرشتگان قیمتون زیاد، شما تقسیم بندی ناعادلانه دارید میکنید، چه کاری شما دارید میکنید؟ چون دختر را خودتون بد میدونید، فرشتگان را دختر میدونید و اینا رو میگه دختران خدا. بنابراین جنبندی میکنم، اینا الله را قبول داشتن ولی شناخت کامل نداشتن و بت‌هاشون را در تدبیر جهان مؤثر میدونستن. به همین دلیل قرآن مجید اینا را مشرک مینامد، یعنی اینا شریک بودن. ولی زا رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اثبات اینکه خدایی وجود دارد با اینا مشکلی نداشت. تمام زحمات خدا در این قسمت خلاصه میشد که این سهیم بودن بت‌ها را نفی کنه، اینا را بیدار کنه، این بت‌های بی جان و بی خاصیت را شریک خدا ندونه.
بسیار عالی، خدا را شکر میکنیم که پیرو مکتبی هستیم که خدای متعال چراغ‌های هدایت رو پیش روی ما قرار داده و در رأس اونها پیامبر اعظم صلوات الله علیه و پس از ایشون امامان معصوم علیهم السلام که به عنوان چراغ‌های هدایت واسطه فیض الهی هستند و دست ما رو در دست معنوی خدا می‌گذارند.
آن روز روز روزگاران همچو شب بود، شلاق بیرحمی به دست بولهب بود. آن روز مولا بود هر کسی مزر داشت، فرمان روا بود آن که قدرت بیشتر داشت. آن روز در بیت خدا داد و هر بود، در دادگاه شیر روباه دهل بود. آن روز افریت ستم بیدار می کرد، بیدار او هزار می را شاد می کرد. سالی که جیش افره آنش کردی، شد رو به رو با حمله تیبن عوابی. زیبا گلی از باغ رحمت باز گردی، از بوی او عالم شراب باز ناز گردی.
سوال دومم محمد حنفیه که میگن پسر حضرت علی علیه السلام هست، آیا پسر واقعی حضرت هست یا پسر خوانده؟
اما در جواب سوال دوم این سوال کننده گرامی عرض میکنم که بله، محمد بن حنفیه پسر حقیقی امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، نه پسر خوانده، نه پسر حقیقیشون بوده. مادرش از قبیله به نام قبیله بنی حنیفه بوده، به این مناسبت گفتن ابن الحنفیه، یعنی مادرش از قبیله بنی حنیفه بود.
حضرت بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها با مادر،
بله بعدا تشبیه.
از استاد پیشوایی تشکر میکنم که انصافا بهره بردیم و استفاده کردیم. امیدوارم برنامه امروز پرسش و پاسخ تاریخی هم مورد توجه و عنایت شما عزیزان معارف چو قرار گرفته باشه. فرصتی نداریم، من شماره تلفن‌های برنامه رو اعلام می‌کنم، با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میان بذارید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 کانال ارتباطی ما و شماست. مؤید و موفق باشید. به اتفاق استاد پیشوایی از همه شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار شما.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات صمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا
Thank you.